ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید بزرگترین خط اعتباری پسابرجام را با کره جنوبی امضا کرده است. الیاس حضرتی نماینده مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی شد. و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها شایعه هک شدن مرکز کنترل پروازهای ایران را تکذیب کرد. مقام‌های اقتصادی ایران می‌گویند قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام روز پنجشنبه به ارزش 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی امضا شد. به گزارش ایسنا این قرارداد را محمد خزائی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران و یکی از مدیران ارشد اگزیم بانک کره جنوبی در سئول امضا کردند. به نوشته ایسنا، محمد خزائی اجرایی شدن این خط اعتباری 8 میلیارد یورویی را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست و گفت 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند بود. به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که به سئول رفته در یادداشتی نوشته است نتیجه تسویه کردن تعهدات سابق که پس از رفع تحریم‌ها عملی شد بهبود رتبه اعتباری کشور بوده است. با وجود آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی همواره دولت آمریکا را متهم کرده‌اند که مانع از دسترسی ایران به منافع برجام می‌شود، شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش گزارش داد تهران به خاطر میلیاردها دلار قراردادی که از برجام نصیب برده، حاضر به لغو توافق هسته‌ای نخواهد شد. الیاس حضرتی نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی با توجه به وضع جسمی او شد. ملیحه حسینی همسر آقای مازندرانی دو روز پیش با اعلام اینکه این روزنامه‌نگار زندانی در حالت نیمه بیهوش به بهداری اوین منتقل شده است، از دادستان تهران خواست دست از شکنجه همسرش بردارد. در نامه الیاس حضرتی نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه آمده است احسان مازندرانی مدتی پیش از زندان آزاد شد، اما پس از چند روز با این توجیه که اشتباه صورت گرفته به زندان بازگردانده شد و اکنون نیز حدود یک ماه به پایان دوره حبس او باقی مانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است موج تازه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. در روزهای اخیر چند روزنامه‌نگار از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی بازداشت شدند و اعتصاب قضایی هنگام شهیدی نیز در سلول انفرادی در زندان اوین ادامه دارد. یک مقام فرودگاهی در ایران میگوید هک شدن مرکز کنترل فضای کشور شایع است و تکذیب میشود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمت الله مهابادی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز پنجشنبه گفت تأخیرهایی که در برخی پروازهای ظهر چهارشنبه روی داده به دلیل نوسازی سامانه‌ها بوده است و هک شدن سامانه صحت ندارد. آقای مهابادی با اشاره به عدم پشتیبانی‌ها در دوران تحریم ها یکی از فعالیت های شرکت فرودگاه ها در دوران پسابرجام را نوسازی سامانه های راداری ذکر کرد و گفت این عملیات روز چهارشنبه در ساعات کم ترافیک صورت گرفت و خدمات راداری به مدت کوتاه متوقف شد. پیش از انتشار اظهارات این مقام فرودگاهی خبری درباره هک شدن مرکز کنترل پروازها منتشر نشده بود و او نیز اشاره ای به جزئیات نکرده است. و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که برای شرکت در روز استقلال اوکراین به این کشور رفته است، روز پنجشنبه با وزیر دفاع و رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. جنرال ماتیس در نشستی خبری ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه واشنگتن از کیف از روسیه انتقاد کرد که به گفته او قصد دارند مرزهای بین المللی را با استفاده از زور جابجا کنند. 26مین سال روز استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق در حالی برگزار می شود که دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور با برقراری آتش بس به مناسبت آغاز سال تحصیلی موافقت کردند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. خانم هیلی انگیزه این دیدار را اطمینان حاصل کردن از انجام دقیق مفاد برجام از سوی ایران خواند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این سفر را ادامه آنچه که تخطی آمریکا از مفاد برجام خوانده توصیف کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی روز چهارشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد که گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به مواد برجام باید بار دیگر اواسط ماه اکتبر اواخر مهر ماه در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گیرد. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در اطلاعیه‌ای که پس از این دیدار منتشر کرد نوشت که نیکی هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع مدیر کل آژانس رسانده است. خانم هیلی پیشتر گفته بود که واشنگتن می‌خواهد بداند که آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی این کشور دارد یا نه. به گفته خانم هیلی چون تهران پیشتر اقدامات پنهان در برخی مراکز نظامی دانشگاهی یا جاهای دیگر داشته، اکنون پرسش اینجاست که آیا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اختیار را دارند از هر سایت به گفته او مشکوکی بازرسی کنند یا از چنین امکانی برخوردار نیستند. در واکنش به این دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سفر را مغایر با برجام دانست و هدف از این سفر را تحت فشار قرار دادن ایران در خصوص پایبندی این کشور به توافق هسته‌ای توصیف کرد. در مورد اینکه آیا بازرسی آژانس از سایت‌های نظامی ایران در برجام گنجانیده شده یا نه و نگرانی‌های وزیر خارجه ایران و همینطور نقطه نظرهای نماینده آمریکا، دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم.
آقای ظریف که گفته سفر خانم هیلی برای تحت فشار قرار دادن آژانسه و لحاظ اهداف برجام غیرقانونیه، به نظرم وجاهت قانونی نداره این حرف، به خاطر اینکه میتونن افراد از کشورهای مختلف بازدید کنن با افراد آژانس و این دلیل تحت فشار قرار دادن نیست. منتها نگرانی آقای ظریف از این است که شایعه وجود داره که دولت آمریکا در صدد است که با زیر فشار قرار دادن ایران برای بازدید از پایگاه نظامی و انواع پایگاه مختلفی که ایران داره، ایران رو به وضعیت دچار کنه که همه اینها رو رد بکنه و به آمریکا و متحدین اجازه بده که از برجام خارج بشن.
وزیر خارجه ایران یادآور شده است که آژانس باید احتیاط لازم را برای حفاظت از اسرار صنعتی، فناوری و تجاری و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد مبذول دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، اما می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را با توجه به مفاد برجام دقیقاً انجام می‌دهد.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق می‌کنه. با اونها می‌خوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه‌های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت‌های اتمی صورت نگرفته و دوم اینکه آزمایشگاه‌های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیفش تهدید کرد ما در چند ساعت می‌تونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. و رئیس سازمان انرژی اتمی هم باز دوباره تاکید کرد که ما در فاصله چند روز قادر هستیم غنی‌سازی رو تا 20% اضافه بکنیم. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تامین بکنه، میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هرچند توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد عنوان کرده، اما تاکنون دو بار گزارش‌های وزارت خارجه را مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام امضا کرده است. با این همه خانم هیلی گفته است که هنوز معلوم نیست آقای ترامپ گزارش 3 ماهه بعدی آژانس را تایید می‌کند یا نه.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
در رابطه با موضوع شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش ایران برای استخدام معلمان، برخی از مخاطبان رادیو فردا در تلگرام نظرشون رو در این باره با ما در میان گذاشتن. از جمله یکی از مخاطبان ما نوشته در مورد شرایط استخدامی آموزش و پرورش به نظر من تصمیم خوبی گرفتن. معلم باید خوش سیما و جذاب باشه برای دانش آموزان و عیب و نقصی نداشته باشه. مخاطب دیگه‌ای برامون نوشته آموزش و پرورش یک شرط مهمتر هم داره، اونم شرط سنیه. فوق دیپلم سنش از 25 بیشتر نباشه، لیسانس سنش از 30 بیشتر نباشه، چون اصلا در آزمون استخدامی ثبت نام نمی کنند. من خودم به خاطر شرط سنی نتونستم اصلا در آزمون استخدامی شرکت کنم. مخاطب دیگه نوشته چه ایرادی داره برای تربیت جامعه سالم معلم سالم هم از نظر جسمی و هم روحی داشته باشیم. و یکی دیگه از مخاطبان ما هم نوشته شیوه نامه خیلی جالبه، من خودم معلمم، باور کنید همکار داریم، لکنت زبان داره، قیافه‌ای عجیب و غریب که به هر قشری میخورند الا معلم، اما چون نهضتی بودند همه بدون مصاحبه استخدام شدند. انگار یادشون رفته که اینا قرار معلم بشن، تازه یادشون افتاده که گیر علکی بدن. چند تا از پیام‌های مخاطبان ما در توییتر. و اما گزارش آخر، جشنواره سینمای جهان در شهر آمستردام هلند این روزها هشتمین دور از فعالیت سالانه خودش رو پشت سر می‌گذاره. سینمای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بحث محوری این فستیوال هست و در بخش نمایش ویژه این رویداد هنری، فیلم‌های تولید شده در آخرین کارگاه آموزش فیلمسازی عباس کیارستمی در هاوانا، پایتخت کوبا، نشون داده میشه. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در شهر آمستردام هلند علاوه بر جشنواره سینمای جهان، دو فستیوال دیگر هم فعالیت دارند که یکی به نمایش فیلم‌های بین‌المللی توجه دارد و دیگری به نمایش فیلم‌های مستند. جشنواره سینمای جهان که در حال حاضر سرگرم اکران فیلم‌های برگزیده است، از آغاز راه اندازی از 8 سال پیش به این سو هدف اصلیش را متمرکز کرده بر نمایش و معرفی فیلم‌های سه‌قاره دنیا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. این جشنواره مانند دیگر رویدادهای مشابه اروپایی دارای بخش مسابقه است و امسال 9 فیلم از اسرائیل، کوستاریکا، سنگال، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، شیلی و کره جنوبی برای رقابت با یکدیگر انتخاب شدند. مرور بر سینمای آفریقا و نمایش فیلم در فضای باز از دیگر بخش‌های امسال جشنواره سینمای جهان در شهر آمستردام است. نمایش ویژه این فستیوال این بار اختصاص یافته به فیلم‌های کوتاه تولید شده در آخرین کارگاه آموزش فیلمسازی کارگردان سرشناس ایران و دنیا عباس کیارستمی. آران جاودانی، نویسنده، منتقد فیلم و پژوهشگر سینما در هلند، در گفتگو با ما درباره درون‌مایه این بخش ویژه بیشتر گفته.
مهمترین فیلمی که در قسمت نمایش ویژه فستیوال سینمای جهان آمستردام نشون داده میشه فیلمیه که از عباس کیارستمی هستش و این فیلم که فیلمساز در کوبا اسمش هستش، یه ورکشاپیه که کیارستمی در کوبا برگزار میکنه در مدرسه بین‌المللی سینما و تلویزیون. مدرسه بین‌المللی سینما و تلویزیون کوبا سال 86، یعنی 31 سال پیش، توسط گابریل گارسیا مارکز تأسیس میشه و اوائل 2016 از کیارستمی دعوت میشه که بره اونجا و ورکشاپی برگزار بکنه که این ورکشاپ برگزار میشه. تعدادی از شاگردا طبق معمول ورکشاپ های کیارستمی فیلم میسازن و خود آقای کیارستمی هم فیلم میسازه. این دقیقا قبل از مریضی ایشون در ماه مارته، یعنی توی فوریه ایشون این ورکشاپ رو برگزار میکنه، برمیگرده ایران و درگیر عمل جراحی و مریضیش میشه که تا تابستان 2016 فوت میکنه آقای کیارستمی. این فیلم مجموعه از چند فیلم کوتاهه که فیلم سکوت به کارگردانی سالاسوری از فنلانده 9 دقیقه، بعد فیلم همراه با شانس یا شانسکی پدرو فرری از برزیل، بعد 5 سال مارتین سنایدر از کولومبیا که 11 دقیقه است و بازگشت از ایران نابی کولومبیا 12 دقیقه و پسکال از آرژانتین 11 دقیقه. و خود آقای کیارستمی فیلمی تحت عنوان پاساجیرا یا همون مسافر ساخته که 8 دقیقه است.
عباس کیارستمی پیش از کارگاه آموزش فیلمسازی در هاوانا پایتخت کوبا دو ورکشاپ نیز در شهرهای بوگوتای کولومبیا و بارسلون اسپانیا برگزار کرده بود. جشنواره سینمای جهان در شهر آمستردام هلند یکشنبه آینده به فعالیت 10 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.